اولین حماسه جهان کدام است؟ گزینه یک ایلیاد، گزینه دو گیلگمش. سی هزار پانصد و پنجاه و هشت شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ماست. متاسفانه خبر بستری شدن استاد محمد علی بهمنی، شاعر شناخته شده کشورمون، از رسانه‌های گوناگون به گوش رسید و باعث نگرانی دوستداران ایشون و اهالی ادبیات شد. خبر جدید این که امیر حسین سمیعی، مدیر کل دفتر موسیقی معاونت هنری، از محمد علی بهمنی، شاعر ناماشنای کشور، عیادت کرد. سمیعی در گفتگو با هاشمیان، پزشک معالج استاد محمد علی بهمنی، در جریان شرایط ایشون قرار گرفت. دکتر هاشمیان گفتند که حال استاد بهمنی خوشبختانه رو به بهبوده و قرار شده تا سی تی و آنژیوی مغزی در کنار داروهایی که تجویز شده برای بررسی بیشتر انجام بشه. امیدوار هستیم تا 48 ساعت آینده عمده یا آسیب‌هایی که ایجاد شده کمتر بشه و به مداخلات جانبی نیز نیاز نباشه. گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ و البته برنامه گروه برنامه ساز ققنوس در ویژه برنامه یک کوچه شعر در آبان سال 99 گفتگویی با استاد محمد علی بهمنی داشتن که دعوتتون میکنم این گفتگو رو بشنوید.
این لحظه مفتخرم برای شما بگم که مهمان بسیار عزیز، ارجمند، دوست داشتنی و ناماشنایی به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور صدای استاد محمد علی بهمنی هستیم. درود بر شما و به برنامه یک کوچه شعر بسیار خوش آمدید استاد.
سلام علیکم خدمت شما و یکایک شنوندگان مهربان و محبت.
بار پیشین که با هم گفتگو کردیم از شما پرسیدم که سلامت تندرست هستید و شما فرمایش کردید که ما در خانه هستیم و در قرنطینه کامل، همچنان هم بر مدار تندرستی باشید انشالله.
زنده باشید عزیزم، حالم بهتره.
خدا رو شکر، مراقبت کنید از خودتون حسابی. قربان شما. استاد، میدونم که از دوران کودکی، شاید از حوالی 7 یا 8 سالگی، با زندیات مشیری شما آشنا هستید و در کنار ایشان بودید. در مورد این روایت بفرمایید که این آشنایی سابقه و سابقهش در کجاست و بعد من سوالات دیگرم رو بپرسم از محضرتون.
چشم عزیزم، من مادرم سه ماه تحصیلی هایی که ما داشتیم در ابتدای شروع کردن به در، در البته 8 سالگی رو من دارم صحبت میکنم.
بله،
چون معلم بودن خودشون و به علاوه بر معلمیشون درس فرانسه هم میدادن و اینها، چون متعدلی ها ما منزل بودیم، مادرم منو سپرد بود به برادرم که بره منو با خودش بره چاپخانه ای که تابان نامش بود.
بله.
و اونجا داداشم کار میکرد، منم با خودش ببره و بیاره که من تو خونه تنها نباشم.
بله.
بعدن در این اتفاق اولیه که برای من افتاد، خب واقعیت اونجا مجله هم در میاد به نام روشن فکر که آقای مشیری در اون مجله صفحه 7 تاره چنگش رو داشت که البته آغازم بود، هنوز این صفحه 7 تاره چنگ به چند صفحه نرسیده بود، 2 صفحه اول بود.
بله.
که آغازگر بودن، که خود اون مجله هم تازه آغازگر بود، برای خودش داشتن امتحانش میکردن. در هر شکل توی اون چاپخونه من یه شوقی داشتم که زودتر از خودم مجله روشنفکر اونجا در می اومد و می اومد پایین برای اون بخش صحافی و اینها.
بله.
چون این مجله رو دیدم دوست داشتم اینو برای مادر ببرم، زودتر از اون می رفتم توی بخش حروف چینی که صفحات رو ببینم و یه چیزایی رو زودتر از خود مجله به مادر اینا بگم یه همچین چیزایی، چون مادرم هم خیلی تسلط داشت هم به شعر فرانسه و هم به شعر روزگار خودمون، خاص شعر بعد از نیمارم مادرم خیلی آتشی داشت بهش.
روزگار شاعری شما رو هم درک کردن به تمامی یا نه؟
کی؟
مادر.
مادر که بله.
خب چه خوب، خدا رو شکر.
حالا منتها اتفاقی که آقای مشیری برای من فراهم آورد، بچه شدم که باید شعر بگم.
من
خودم که نه مادر اشاره کرده بود نه خودم درک کرده بودم. ما یه روز توی اون صفحه مجله که رسودن در حروف چینی اینها نمونه گرفته بودن که آقای مشیری بیاد و اینو ببینه، ما هم البته تا اون روز ندیده بودم آقای مشیری رو.
بله.
فقط اسمش رو میبردم برای مادر، مادرم هم چقدر تعریف میکردشون رو میگفت. بعدن توی اون صفحه که گرفته شده و که آقای مشیری بیاد ببینه، شعری رو داشتم مطالعه میکردم با حالا اون سواد اندک خودم که گرچه از چهار سالگی مادر با من کار واقعا کتاب خواندن داشت و
اون سن برای درگیر مجله روشنفکر بودید دیگه خیلی.
بله اون موقع مجله روشنفکر.
اینا مال چه سالیه استاد دقیقا یا حدودا؟
خب ببینید من 9 سالم بوده، میشه 1121 به دنیا اومدم 1130.
بله اواخر 1320 بوده دیگه. بله.
بعدن داشتم اون سفر رو میخوندم، دیدم یه صفحه ای نمیتونم بخونم.
بله.
متوجه. بعدن گفتم به اون روح چینی که دسته یه عزیزی بود بهش بگم، اون موقع اینا رو همه رو با حروف دوندونه کنار هم میچیدن.
بله دقیقه.
این نبودش که الان به این راحتش. بعدن بهش گفتم که اینجا میخواستم بگم غلطه، اشتباه کردم. گفتم اینجا غلط کردیم. متوجه.
بله.
این آقا هم اومد گوش من رو گرفت و برد دم در و گفت دیگه بالا نیایا.
خوب بود.
آره. من بدون این که چرایش رو متوجه بشم، متوجه نبودم چی گفتم، متوجه چرایش رو متوجه بشم رفته بودم پایین و توی فکر خودم بودم و حتی نرفتم پیش داداشم هم بکم اینا منو بیرون کرد.
بله.
اصلا هی فکر کردم که چی شد. حالا نگو درست من که آمدم پایین و یه مقدار تو خودم بودم، آقای مشیری تشریف رو برده بودن، رفته بودن تو شعبه حروف چینی که غلط‌گیری کنن اون برگه گرفته شده رو. درست رسیده بودن به این شعر، غلطش رو گرفته بودن. بعدن این حروف چین موقعی که رفته بود اینو بگیری از آقای مشیری، ایده بود که نوشته شده اینجا همون خطی رو که این به من بهش گفتم.
بله.
یه اصلا غلطش گرفته شده. بعدن آقای مشیری گفت و یه بچه کوچولو هم میاد اینجا، داداشش با من دوسته، گفته که میاد دوست داره اینو زودتر بخونه پیش از اینی که مجله بیاد پایین و اینا. بعدن گفتش که خب برو بیارش ببینم چطوری فهمیده میگه کوچولوه. گفت و من چون
دقیقا در زمان مناسب در مکان مناسب بودید استاد.
بله گفته بودش که من آخه چون با برادرش دوستم، اینم الان رفته گفته روم نمیشه. آقا مشیر گفته تو منو ببر پایین نشونش بده. من وقت دیدم آرام تو خودم بودم، دیدم که اون آقا که من اینطوری کن و یه آقای دیگه اومد که من برای اولین بار آقای مشیری
رو دیدین
خودشون رو زیارت کردم. بعدن همشم حالا من دلشورم دردشون وای وای این اومده، اینم لابد مدیریت دیگه اومده چیز کنه دیگه، مثلا
دعوای مضاعف بکنه
با برادرم اینا بگه که اینو. یه وقت دیدم که اون داره من فقط نشون میده و خودشم رفت. نمیدونید هنوزم هیچ فراموش نکردم، من و همون حس رو دارم. آقای مشیری که آمد یه دست کشید به سر من، من هم همینطوری زور زده بودم بهش، فکردم اومده من دعوا کنه.
عزیزم
دست کشید به سر من که حکومه اصلا دگرگون
بله
خیلی مهربانانه، هر وقت یادش هم میفتم
میفهمم
یه جوری میشه. گفتش که شما این شعر رو چه گفتی غلط کردی، چگونه متوجه شدی؟ متوجه من یهو نگاه کردم گفت نگه ایشونم گفت غلط کردی، فکر نمیکردم مثلا غلط باشه. گفتم خب غلط کرده بودن
بله
زیر خنده و اینا. بعدم گفتش من اگه یه چیزی بنویسم میتونی بخونی؟ گفتم حالا میتونم چون من از 4 سالگی نوشتم و این صحبت ها. آقای موشیری اومد با یه خط خیلی قشنگ بچگان که مثلا همسن و سالای من بتونن بخونن، نه با خط خودش که فردا من دیدم متوجه. آره اینو نوشت و یه شعری رو در چند خط بود توش دو جای اینجا رو یه اشتباهی دوباره گذاشته بود. منم به هر کدومشون که رسیدم فقط موقعی که میخواستم بخونم گفت لطفا غلط کردم نگو، بگو غلط.
تازه اونجا متوجه شدید که داستان از چه قراره؟
آره اونجا تازه فهمیدم.
خب
بعدن این خوندم واسهشون گفتم اینجا 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 اینطوری دست دادم روش تا اینجا گفتم اینجا اینجا خلاص گفت حالا بازم بخون. خوندم اونجای دومم گفتم بعدن دیگه من در آغوش کشید آغوش کشید گفت برادر گفت صداش میکنی صداش بزن داداش. اونم اومد و رفت رو تا آقای موشیر دید اومد و سلام و تبریک و بلان و یه حرف همه هم دیگه گفتن. بعدن گفتش که به مادر چون از مادر اول فقط با من صحبت کرده سلام منم برسوند و بگید که خیلی ممنون که این بچه رو تو این درمزاد با شعر آشنا کرد. یه چیزی این آغازی بود. از برادر منم من به برادرم گفته بودم که نگفته بودم چطور آقای موشیری گفتن که میترسم بیا بالا اون آقا منو بیرون کرد. گفت نه دیگه شما بیا هر موقعی نهای چیز کنی بعدنم من با برادر صحبت میکنم میبرم یه جای دیگه.
بله.
اگر اینجا بربر برات سخت سر صدا داره باید که با برادرم صحبت کردم که من میتونم ایشون رو برم تو دفتر خودم متوجه. البته توی همون چاپخونه طبقه بالایی تری بودش. دوشم هم که میدونست چرا من شیفتگیش به شعر دارم و یا مادر و مادرم پرسیده بود و داداش هم توضیح بهتری درباره من داده و درباره مادر و اینا و دیگه پذیرفته بود داداشم که من میامدم خاصه اون روزهای که آقای مشیری میامد برای مجله داداشم خودش منو میبرد اون طبقه میبرد اونجا کشم تا آقای مشیری بیاد. روزای دیگه توی صفحه توی پیش خودشون بودن. آغازی بود که ما با آقای مشیری داشتیم که این پیوند و یه روزی آقای مشیری من گفتم میتوانی شعر بگی. من یهوی تعجیبی هستن دارم به وجود من و همینم باعث شد که من اومدم بیای مادرم که گفتم آقای مشیری گفته تو میتونی شعر بگی. گفتش خب اگه میتونیم حتما میتونیم موقع که آقای مشیری گفته اونا بالاخره ما زمان کوتاهی گذشت خیلی هم هی میگفتم ولی موفق نمیشدم یعنی خودم پشم شاید کردم ضعیفه مثلا تا آقای مشیری یه روز من گفت شعر رو گفتی گفتم ولی همراه نیست ولی هنو نگفت بودم گفتم ولی تا چند روز دیگه خلاصه در صورت یه شعر دلخواه خودم هم دیگه
ما پس شما رو هم مدیون آقای مشیری هستیم به تعبیر.
بله بله من همیشه گفتم همه جا هم گفتم هنوزم
درود بر شما
که اصلا واقعا اجر ایشون رو هیچ وقت فراموش نمی کنم و پیگیری هایی که بعدن با خانواده خودمون خانوادگی پیدا کردن دیگه آقای مشیری اومد و منم آشنایی بیشتری با اون خانواده پیدا کردیم. این خود دیگه این ادامه داشت تا سالهای دیگه خیلی بالایی و اونها.
استاد رحمانی، من خیلی لذت بردم شنیدم این رویدادها رو و اصلا به نظر من زندگی رو داشتی روایت میکردید و خیلی به جانم نشست.
اینا رو نوشته بودم همه رو توی کتابی هست به نام روزگار منوشه، اینا رو همه رو توضیح
دادم. شنیدنشون از زبان خودتون اصلا یه حال دیگری
داشت. بله خب نمیدونم، من
دست شما درد نکنه.
هر موقع گفتم با یاد آقای مشیری مثلا هم عشق اومده تو چشمم هم خنده هم شب.
سپاسگزارم. یک روایت شفاهی جذاب از تاریخ ادبیات معاصر روزگار ما بود. خیلی متشکرم و بسیار یاد گرفتم از شما.
متشکرم عزیزم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم.
خواهش میکنم.
وظیفه من بود.
خیلی ممنونم.
تندرست باشه قربان. خدا نگهدار شما باشه.
دلاویزترین روز جهان خاطره ای با من است، خاطره ای با من است. آن سحری بود و هنوز گوهر ما به گیسوی شب آویخته بود. من به دیدار سحر می رفتم، من به دیدار سحر می رفتم.
خب امیدواریم همونطور که در ابتدای این گفتگو که متعلق به ویژه برنامه یک کوچه شعر بود در آبان سال 99 که توسط گروه برنامه ساز ققنوس در گروه ادب و هنر این برنامه تهیه شده بود، استاد محمد علی بهمنی در احوال پرسی پاسخ دادن که حالم خوب شده، باز هم این جمله رو از زبان ایشون در این برنامه یا برنامه‌های دیگر در رادیو فرهنگ بشنویم که حالشون خوب شده، برشون آرزوی سلامت میکنیم. آنچه که شنیدید شرح ماجرای آشنایی استاد محمد علی بهمنی با فریدون مشیری، استاد فریدون مشیری بود که در واقع سوق دادن ایشون توسط زنده‌یاد فریدون مشیری به سمت شعر و شاعری و شاعر شدن بود. اگر فرصت به ما اجازه بده ما سعی میکنیم که در همین برنامه به همین سبب و به همین به دلیل همین گفتگویی که شنیدید صدای زنده یاد فریدون مشیری رو هم در برنامه ققنوس رادیو فرهنگ پخش کنیم. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. ۸۶ اثر به مرحله دوم داوری چهارمین جایزه داستان حماسی راه یافتند. اسامی منتخبان مرحله اول داوری چهارمین جایزه ملی داستان حماسی هم منتشر شد. دبیر اجرایی چهارمین جایزه ملی داستان حماسی ضمن اعلام اسامی منتخبان مرحله اول داوری از برگزاری مراسم اختتامیه این جایزه در دهه اول مهر ماه امسال خبر داد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این جایزه ملی و موارد دیگر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای حسین عباس‌زاده دبیر جشنواره تا توضیحات ایشون رو بشنویم. جناب آقای عباس‌زاده سلام گرم ما رو پذیرا باشید، به ققنوس رادیو فرهنگ خوش آمدید، درود بر شما.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. جناب آقای عباس‌زاده پیش از این که درباره مراسم اختتامیه و موارد مربوط به جایزه ملی داستان حماسی بپردازیم، لطفا برای شنوندگان ما بفرمایید که داستان حماسی رو چطور تعریف میکنید و شامل چه داستانهایی میشه. با این مقدمه میریم به سمت توضیحات خود جشنواره. در خدمتتون هستم.
من در خدمتتون هستم. صدای منو دارین؟
بله بله دارم صدای شما رو.
خیلی ممنونم از شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ. بعد خدمتتون عرض کنم چهارمین جایزه ملی داستان حماسی بعد از اینکه فراخوان خودش رو منتشر کرد، آثاری که به دبیرخونه رسید نزدیک به 889 تا اثر در دو بخش داستان کوتاه و بخش رمان به دبیرخونه رسید که پس از داوری اول 85 اثر 86 اثر ببخشید 50 تا در بخش داستان کوتاه و 36 تا در بخش رمان به مرحله دوم راه پیدا کرد. ولی اگه خواست باشم به سوال شما سوال اولتون پاسخ بدم که فرمودید که داستان حماسی رو چی تعریف میکنید، بذارید یه قدم بذارید جلوتر و در موردی صحبت کنید که چی شد اصلا داستان حماسی اتفاق افتاد و راه افتاد و بعد در نهایت در مورد تعریفش خدمتتون عرض کنم. ما در دبیرخانه داستان حماسی یکی از موضوعها داشت و احساس کردیم که در ادبیات کشورمون جاش خالی هست بحث حماسه. و حماسه هم بحث قهرمان هست و قهرمان داشتن، چیزی که ادبیات امروزمون درش نقش خیلی کمرنگی پیدا کرد بود بحث قهرمان و قهرمان پروری بود، برعکس اینی که در جامعه ما، در کشور ما، در تاریخ ما قهرمان‌های زیادی بودن، چه از گذشته شما از آرش بگیرید بیاین تا برسید به امروز به قهرمانی که امروز در کشور ما هستن، ولی اینها در ادبیات و در رسانه‌های ما نقش خیلی کمرنگی رو داشتن. ادبیات چون یک هنر در آثار و در هنرهای دیگه نقش پررنگی رو داره مثل نمایشنامه و فیلم و دیگر، از این جهت خیلی لازم هستش که به بحث در ادبیات تجدید نظر بشه و یه نگاهی بشه. این اولین دغدغه‌ای بودش که دبیرخانه داستان حماسی احساسش کرد و نیاز دونستش که روی این موضوع خواسته باشه کار بکنه. به همین دلیل جشنواره داستان حماسی شکل گرفت که امروز ما در چهارمین جایزه داستان حماسی هستیم. ولی تعریفمون از داستان حماسی چی هست؟ این که داستان حماسی داستانی هستش که یه قهرمان، یه شخصیت نسبت به برای یه جامعه یا برای یه گروه یک رفتار قهرمانانه همراه به خرد و اندیشه انجام میده که در اون یک از خودگذشتگی و یک ایثاری وجود داره، همون کاری که یه قهرمان انجام میده. در اینجا هم ما هم به دنبال همین تعریف هستیم، یعنی به دنبال با سولید بحث قهرمان و اینکه خواسته باشیم دوباره نقش قهرمان رو در ادبیات داستانیمون پررنگ بکنیم. متاسفانه ادبیات داستانی ما به دلیلی که خب طبیعتاً یک ادبیات داستانی وارداتی بوده رفته به سمت ادبیات داستانی مدرنیستی و شخصیت‌های داستان‌ها بیشتر شخصیت‌های خاکستری هستند و قهرمان‌ها دیگه حذف شدن از داستان‌ها، ما فقط شخصیت‌های منفعل رو در داستان‌ها می‌بینیم. از این جهت ما برای شدیم که جشنواره داستان حماسی رو راه اندازی بکنیم تا دوباره قهرمان‌ها و شخصیت‌های خاص رو دوباره برگردونیم به داستان‌ها. این اون پیشینه‌ای هستش که جشنواره داستان حماسی داره و بر همین اساس به نوعی طراحی شده و بله. تا امروز هم خدا رو شکر پیش اومده.
بله بسیار عالی، خیلی متشکریم به خاطر توضیحات کاملی که در این زمینه ارائه دادید. درباره جشنواره حالا به تعداد آثار راه یافته اشاره کردید، اگر قدری هم به مراسم اختتامیه جایزه ملی داستان حماسی اشاره بکنید، زمان برگزاریش، نحوه برگزاریش از شما ممنون میشیم.
من میتونم یکم توضیحات جزئی تر بدم در مورد آثار، اگه اشکال نداره. ببینید ما 889 تا اثر به دبیرخونمون رسیده، 185 تاش رمان بوده و 704 تاش هم داستان کوتاه بوده و میشه گفتش که توی بخش رمان 158 تا نویسنده شرکت کردن، توی بخش داستان کوتاه 366 تا نویسنده که این آثار از اونها اومده و تو بخش رمان ما از 185 اثری که رسیده 68 تا نویسنده آقا شرکت کردن و 90 تا نویسنده خانوم اثر فرستادن و توی بحث و میشه گفتش که 28 استان کشور هم اثر فرستادن در بخش رمان. توی بحث داستان کوتاه هم البته به استانهایی که بیشترین آثار رو داشتن خراسان رضوی، تهران، قم و فارس و مازندران، اینا بیشترین آثار رو تو بخش رمان داشتن. حالا مثلا ما آمارهای دیگر هم داریم، سطح تحصیلات و گروه سنی هاشون که ازش میگذرم. ما سه تا سرفصل داشتیم، داستانهای حماسه های بومی، حماسه های تاریخی و حماسه های دینی که بیشترین اثر در بحث رمان از حماسه های بومی و دبیرخونه به دستمون رسید. تو بحث داستان کوتاه هم 704 تا اثر رسیده، کل نویسنده‌ای که شرکت کردن تو بخش داستان کوتاه 366 تا نویسنده بودن و 121 نویسنده آقا و 245 نویسنده خانوم شرکت کردن و 30 تا استان هم از 30 استان هم اثر به دست ما رسیده. باز هم لحاظ فراوانی خراسان رضوی، قم، تهران و شیراز بیشترین استانهایی بودند که آثار به این دبیرخونه فرستادن. و بعد از بررسی هیئت داوران در مرحله اول تمام آثار رو با کدگذاری، یعنی اسم نویسنده هست شد و داستان ها فقط با کد به دست داورها رسید، با حساسیت خیلی بالایی که نسبت به این موضوع داشتیم اتفاق افتاد و در هر دو بخش، در بحث داستان کوتاه از 704 اثر 50 اثر به مرحله دوم راه پیدا کرد، در بحث رمان هم از 185 اثر 36 رمان به مرحله دوم راه پیدا کرد. و اختتامیه، ما هر سال اختتامیه جشنواره رو در 3 خرداد همزمان با آزادسازی خرمشهر می‌گرفتیم، ولی امسال متاسفانه به دلیل شهادت رئیس جمهور آقای رئیسی و هیئت همراهشون ما نتونستیم در این تاریخ اختتامیه رو برگزار بکنیم.
بله. و عباس صد 30 ثانیه فرصت داریم.
بله. و بعد از اون هم خب طبیعتاً به دلیل انتخابات و فضای انتخاباتی کشور،
بله،
و بعد هم ما وارد فضای محرم می‌شدیم، به همین دلیل اختتامیه در مهر ماه، در هفته اول مهر ماه برگزار خواهد شد و برگزیده‌ها مشخص خواهد شد.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان. جناب آقای حسین عباس زاده، دبیر چهارمین جایزه ملی داستان حماسی، که توضیحاتی دادید هم درباره داستان حماسی پیشینش و هم درباره جشنواره. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. متشکرم، بدرود. پیش از اینکه پاسخ پرسش برنامه رو خدمتتون اعلام بکنم، دوستی به شماره 0912-2762 پیامی رو در نقد یکی از بخشای برنامه برای ما ارسال کردن. خیلی متشکریم که انقدر ریزبینانه و با دقت نظر برنامه رو میشنوید. کاملا گفته های شما درست و به جا هست و میپذیریم. سپاس فراوان که همراه و همدل هستید با ما، متشکریم. من تشکر میکنم به نوبه خودم. در پاسخ به پرسش برنامه هم باید خدمتتون عرض بکنم که بر اساس مدارک تاریخی موجود، داستانهایی درباره پادشاه افسانه‌ای گیلگمش در حدود سال 2100 پیش از میلاد وجود داشته، اما تا قرن 18 پیش از میلاد طول کشید تا این داستانها برای نخستین بار در قالب روایت یک پارچه و منفرد ارائه بشن، در قالب اثری که اکنون اون رو به عنوان نسخه بابلی کهن از این حماسه میشناسیم. متن حماسه گیلگمش اکنون مثل دهه های گذشته همچنان ناکامل در نظر گرفته میشه. پس پاسخ ما اینکه اولین حماسه جهان کدامه، گزینه دو گیلگمش بود. خیلی متشکریم که با این برنامه همراه بودید. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. ایام بکام، بدرود.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد.